تو میتونی مادر بشی. آنی
نه من منظورم این بود که ما بچه دار میشیم و امید خدا.
بچه خیلی برات مهمه؟
نه اصلا الان تنها شخصی که برای من مهمه و خیلی خاطرشو میخوام خودتی.
جدی میگی؟
باور نمی کنی یه حرفمو از دوروبریان بپرس.
مرسی عزیزم، مرسی. با این حرفای احساسی که میزنی منم باید بگم که خیلی دوست.
آخ جون، بالاخره صدا مو زدم. پاشو. بله خانم بله. منم باید واکسن بزنم؟
نه خیر، قرار جواب آزمایشتون رو بگیرید.
کتوم اتاق بریم سمت چپیو.
خانم شما کجا میری؟
میریم جواب آزمایشمون رو بگیریم دیگه.
بله.
گفتم فقط آقای عینی بیاد تو.
چرا؟
من نمیدونم خانم. آقا شما بفرمایید روی اون صندلی بشینید، منتظر باشید مراجعه کننده اومد بیرون، بعد شما تشریف ببرید.
بله خانم، بله.
امین چرا فقط تو باید بری جوابو بگیری؟
به خدا منم مثل خود هیچی از قانون اینجا نمیدونم عزیز دل من. تو همینجا بشین عزیزم، من برم تو ببینم دکتر چی میگه.
خب هوا اینجا خیلی خفه است، من میرم بیرون. همین باشه.
خیلی خوب عزیزم، برو. منم رفتم عزیزم.
وای خدا یا خودت کمکم کن. چه خاک سرم بریز من. وای خدا کمکم کن. ای بابا. الو
جانم، آبچه جانم، چی شد این نتیجه؟
وای رویا بدبخ شدم.
یا خدا چی شده مگه؟
امینو تنها بردم تو اتاق تا بهش بگن که من وای رویا الان از سسم سکته میکنم.
رانا خودتو کنترل کن. تو رستوران قضیه رو بهش نگفتی؟
نه خیلی نگفتم، بازم عقلمو دادم دست تو و مامان.
خیلی خوب عزیزم، آروم باش، حالا میام پیشت. ماشینو این طرف بولوار پارک کردم، دارم پیاده میشم، بیام پیشت.
نه من میام پیشت.
باشه عزیزم، چطور بگی؟
ببین یه لحظه صبر کن، برم به امین بگم دارم میام پیش شما، یه وقت نگرانم نشه.
باشه وای عاشق من.
ببخشید آقای دکتر، عذر میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام. نمیخواییم بگین تو این برگاه چی نوشته؟
جانم
این جسارت میکنم میپرسم، من اصلا، ولی مثل که چیز خوبی تو برگه آزمایشمون ننوشت، درسته؟
چطور مگه؟
آخه از وقتی اومدم تو اتاق جناب عالی فقط داریم برگه ها رو بالا پایین میکنین و ریز به ریز جزئیات رو مطالعه میفرمایین.
آقای امین عین. فامتون عینه؟
نخه عینی، عین که
اشتباه نوشتم. آقای امین عینی 50 سالتونه درسته؟
بله کوچیکتونیم. بله
زنده باشید.
سلام.
شما 2 سال از بنده بزرگترین.
خیلی دکتر، شما سرورین، تاج سرین، دکترین.
سلامت باشید. نفرمایید اینطوری. خب آقای اینی
جانم،
کارتون چیه؟
بنده کار هنری میکنم.
به چقدر عالیه، تو چه زمینه ای؟
والا کار روی چوب، معرق، منبت، کندکاری و برجسته سازی. بله یه کارگاه کوچیک با پدرم دارم و سالهاست با این کار ما خودمونو سرگرم کردیم آقای دکتر.
بله خیلی عمالی. و تا حالا ازدواج نکردیم؟
نه اصلا این اولین بار آقای دکتر. بله
چرا تا این سن رسیدید ازدواج نکردیم؟
والا چی بگم، دلیل خاصی که نمیتونم بهتون بگم آقای دکتر، ولی نمیدونم دیگه، هیچکی نتونست نظر منو تا این سن به خودش جلب بکنه.
و حالا این خانومی که میخواین باهاش ازدواج کنین این کارو کرده؟
به قول معروف این خانوم قاپ بنده رو دزدید.
خیلی عمالی، خوشبخت باشین.
سلامت باشین.
ازدواج تو سن بالا یه مزیتایی داره و یه مشکلاتی.
بله حق با شماست. ازدواج در سن بالا دکتر ریسک است. بله کمتر کسی بله تو سن بالا به ازدواج و تشکیل خانواده تن میده.
بله
ولی خدا رو شکر از زمان آشنایی با همسرم و تصمیممون به ازدواج برای من همش مزیت بود و رحمت خدا.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. الهی. پس این مسئله رو قبل از همه باید با همسر ایدئالتون در میون بذارید.
بله دیگه کدوم مسئله؟
همین که
خبر خوبی برامون ندارین آقای دکتر، درسته؟ اون تو اونجا نوشته ما نمیتونیم بچه دارشیم.
نه نه
مربوط به خانوم همه.
نه 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 مربوط به شماست.
من؟
آقای عینی
بله
این سوال ما از همه مراجعینمون میپرسیم و قصد جسارت به شخص شما رو نداریم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خواهش میکنم شما دکترین و مختارین هر سوالی رو بپرسید.
شما پیش از این تجربه مصرف مواد مخدر رو داشتین؟
نه آقای دکتر، مواد چی؟ من تو این 50 سال یه سیگارم رو لبم نذاشتم آقای دکتر. اونجا نوشته من قبلا اعتیاد داشتم.
نه همچین چیزی ننوشته، شما سعی میفهمید.
بله
البته امروز الگوی انتقال این بیماری در حال تغییره، ما هم چندان دنبال علت ابتلا نیستیم.
بله
برای ما مهم اینه که بتونیم کیفیت و سلامت زندگی فرد مبتلا رو بالا ببریم.
ببخشینا اینایی که فرمودیم مربوط به من بود؟
آزمایش ایدز و ژنتیکو خودتون مایل بودید ازتون بگیرن؟
بله بله بنده گفتم هرچی آزمایشه ازمون بگیرن، همین اول کار خیالمون راحت بشه بره پیکارش.
متاسفانه اینجا تو این برگه نوشته شما HIV مثبت هستید آیه اینی.
صحیح. یعنی چی اون وقت؟
یعنی این که احتمال ابتلا به ایدز.
چی؟ ایدز؟ من؟
آقای اینی یه لحظه اجازه بدید.
من آقا نه من آقا من منو ایت آقا اصلا امکان نداره. هیچ میفهمین چی داره میگه آقای دکتر؟
خواهش میکنم آقای اینی شما آروم باشید، تشریفیت بشید.
ایت آقا من آقا مگه میشه آقا داریم به من انگ میزنید آقای دکتر؟
آقا اینی بفرمایید رو صندلی بشینید، آروم باشید تا خدمتتون عرض کنم.
تو چی میگی آقا؟ یکی برگرده به شما بگه ایت داری خونسرد میشید رو صندلی براش تپ میزنید؟
نه عزیز من این خشم و شوکه شدن شما هم کاملا طبیعیه. شما بفرمایید بشینید، من وظیفم ایجاب میکنه کمکتون کنم، حمایتتون کنم، برای این بیماری غلبه کنید و از این به بعد یه زندگی سالم داشته باشین.
از این به بعد زندگی سالم داشته باشم؟ من تا الان نداشتم.
نه نه آقای عینی، من منظورم اینه که ما تحت هر شرایطی کنار شما هستیم و
جمع کن آقا این برگارا تو. من مطمئنم این جواب بده من آقا بده من آقا من مطمئنم جواب این آزمایش من با یکی دیگه اشتباه شده آقا. منو ایت یا خدا یا خدا به یکی بگین که این وصله ها بهش بچسبه.
آقای اینی آزمایشش خیلی ساده است، اگر بخواین میتونم همین الان جلوی چشم خودتون صحت این برگه ها رو بررسی کنم.
باشه همین الان بگو از من دوباره آزمایش بگیرم.
بفرمایید
جوابش هم همین الان فوری بهم بدن.
بله
نه دو روز دیگه.
چشم باشه.
مگه
آقای عینی شما بفرمایید بشینید تا من بگم خانم جهانی کیتو بیارن.
بله من میشینم شما بگین کیتی رو بیارن، هر چی میخوام بیارن.
شما
مگه الکسی آقا من اصلا درد
بله من خانم لطف میکنیم اون کیتو بیارین.
بله
ببین آقای عینی عزیز، همونطور که اول عربزم خدمتتون عرض کردم، متاسفانه الگوی ابتلا به این ویروس این روزا در حال تغییره.
باشه
ما اینجا این به افراد مبتلا به ای که مثل شما هستن کمک کنیم.
باز مثلا باز میگه که ما افراد
یه لحظه جزی. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم آقای عینی.
بله
خانمتون گفتن بیرون تو ماشین منتظره.
آخ 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 رانا ای خدا من به اون چی بگم.
بله
با شما نبودن خانم جان، بی زحمت درم ببندید بفرمایید. خب آقای عینی عزیز تشریف بیارید اینجا.
کجا؟
دستتونو بیارید جلو، باید یه قطره از خون انگشتتونو بریزم روی این صفحه و بذارم تو کیف.
بگیر آقا بگیر سه تا بگیر چهار تا یواش.
خب یه لحظه صبر کنید، اگر خط دومم پر بشه. بله
خدا.
یعنی که متاسفانه شما مبتلا هستی.
ای خدا
نتیجه این آزمایش درسته.
ای خدا این مصیبت از کجا آور شد روی سر من؟ خدا خدا موسیقی
همین از شما تقاضا میکنم شنونده قسمت بعدی نمایش هم باشید.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
یکی بود یکی نبود.
مسافرت به کره ماه. اثر ژول ورن، ترجمه و اقتباس محمد مجلسی. هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: فریدون اسماعیلی تام، محسن فرید بیلسبی، رامین فرزاد باربیکان، مهین شهرجردی بتی، علی محزون جنرال مورگان، نصرالله سلطانی مهندس، سیروس ابراهیم زاده میشل آردن، عباس مصدق ناخدا نیکل، زفیره داداشیان باربارا، کارگردان حیدر صارمی. گوینده مانی. تهیه کننده داستان مهدی شرعی.
بس می گفتم می رو
من به اعضای
شنیدید؟ صدای توپ بود.
بله قسم می خورم چه صدای توپ بود. حاضرم با همه شما شرط بندم که شما نمی کنم.
آقای باربیکان، شما که رئیس باشگاه توپچی هستین چرا سکوت کردین؟ مگه صدای توپ رو نشنیدین؟
دوستان عزیز، اینقدر هیجان به خرج ندید. مطمئن باشید که دنیا امن و امانه و توپ و توپکاری در بین نیست.
پس این صدا چی بود؟
وهم و خیال. بله چیزی نیست غیر از وهم و خیال.
ولی من ثابت میکنم که این صدا صدای توپ واقعی بود. جنگ شروع شده، بازم به ما توپچی ها احتیاج دارن.
تام به پای چوبید نگاه کن. تو پاهاتو در اثر گلوله توپ از دست دادی. بازم خیال جنگیدن داری؟
پاهامو از دست دادم، ولی شجاعتمو که از دست ندادم. برای من هیچ صدایی گوشنوازتر از صدای توپای جنگی نیست.
تام عزیز، همه ما اعضای باشگاه توپچی ها با تو هم عقیده هستیم، ولی خب حقیقت اینه که فعلا جنگی در کار نیست.
شما توی اتاق نشستین و از بیرون خبر ندارید. من با این پای چوبیم از اینجا میرم و برای شما خبرهای خوش میارم. خبر شروع یه جنگ جدید و خبر شجاعت توپچی ها رو. Thank you.
آبتام عزیز، اون بیرون چه خبر بود؟
حق با شما بود آقای باربیکان.
نگفتم
اونجا هیچ خبر تازه ای نیست، مردم به کسب و کارشون مشغولن، هیچ که از جنگ حرف نمیزنه. آخ چه دوران بدی.
پس صدای توپا چی بود؟
همونطور که رئیس محترم باشگاه گفتن، وهم و خیال بود.
بیا تامر، بیا گلوی تازه کن تا راجع به آینده باشگاه صحبت کنی. بیا
آقای باربیکان، من پیشنهاد میکنم این باشگاه رو تعطیلش کنیم.
منم همین پیشنهاد رو دارم.
چی؟ ممکنه دلایل خودتون رو بگید؟
آقای رئیس، دلایل من انکار ناپذیره. اولا روزی که ما این باشگاه رو درست کردیم در بحبوحه جنگ‌های داخلی بود.
بله، در اون روزا توپچی‌ها گل سرسبد جنگ‌ها بودن. هر کدوم از ما توپای جالبی اختراع کرده بودیم.
بله، با قدرت این توپا بود که دشمن رو تارمار کردیم.
ولی امروز همه جا ساکته. هیچ کس به توپچی احتیاج نداره.
باشگاه ما ارزش و اهمیت خودش رو از دست داده. پیش خدمت‌های ما تو راهروها بیکار نشستن. خود ما هم اصلا نمیدونیم برای چی دوره هم جمع شده.
آقای باربیکان، این چیزا که گفتیم نظر تمام اعضای باشگاهه.
بله آقای رئیس، تعطیل باشگاه تنها چاره کاره.
خب حرفای شما تموم شد یا اینکه بازم دلایل مهمتری دارید؟
نه، حرف آخر ما همین بود.
من رئیس این باشگاه هستم.
بله،
ولی باید توجه داشته باشید که منم بالاخره یه عضو هستم و همون دردهایی که سینه شما رو فشار میده در قلب منم هست. منم مدتی حس میکنم وجود ما عاطل و باطل شده و همه ما موجودات زائدی هستیم.
پس شما با تعطیل این باشگاه موافقید؟
آقای رئیس با ما موافقه. ما باید به مزرعه های بزرگ بریم و با کشت توتون و تنباکو وقت بزنیم.
اجازه بدید رفقا، اجازه بدید، هنوز حرف من تمام نشده. همونطور که گفتم، من همه صحبت‌های شما رو تأیید میکنم. ولی معتقد به تعطیل باشگاه نیست.
آخه فایده این انجمن مسخره و بی جنب جوشیه.
اینجا باشگاه اموات، نه توتیا.
انقدر دستخوش احساسات نشید دوستان. من طرفدار وضع موجود نیستم، ولی خب عقیده دارم که میشه به این باشگاه روح تازه‌ای دمید و این مرده متحرک رو به یک وجود زنده و پرتحرک تبدیل کرد.
آخه چطور؟
بهتره هر کدام از شماها با دقت فکر بکنید. شاید بتونیم راهی برای نجات باشگاه توپچی‌ها پیدا کنیم.
آقای رئیس، افق سیاست کاملا تاریکه، چون در همه جا صلح و صفا برقراره، چیزی که مسلماً مورد علاقه ما توپچیا نیست.
ما برای جنگ تربیت شدیم، نه برای صلح.
باید قبل از همه این موضوع رو بررسی کنیم که امکان یک جنگ مجدد هست یا نه.
چه روزگار خوشی بود اون روزا که صدای گلوله ها یک آن قطع
شد. قرار شد از زمان حاضر صحبت کنیم.
دوره جنگ شمالی ها و جنوبی ها تمام شده، ولی امکان داره آمریکا رو وادار کنیم با یکی از کشورهای اون طرف دریاها جنگ کنه.
اگه فرانسوی‌ها اشتباهاً باعث غرق یکی از کشتی‌های ما می‌شدن چقدر خوب.
بله، در این صورت یه جنگ بزرگ برپا می‌شد.
آره،
وقت سیمای تلگراف داستان شجاعت توپچی‌ها رو مخابره می‌کردن.
آقای باربیکان، شما چرا چیزی نمی‌گی؟ آخه ما منتظر هستیم عقیده شما رو تو این زمینه بشنویم.
دوستان عزیز، در حال حاضر امکان بروز جنگ وجود نداره.
چطور؟
ولی فکری به نظر من رسیده که البته هنوز پخته و آماده نیست. تا فردا صبح به من مهلت بدید، من قول میدم، بله قول میدم، باشگاه توپچی ها رو از این خمودی نجات بدم.
خیلی خوب،
کاری میکنم که همه مردم دنیا راجع به ما حرف بزنن. قول میدم رفقای شجاع، قول میدم.
امیدواری.
Thank you.
بتی، خواهش میکنم پشت پیانو بنشین و یه آهنگ خیال انگیز و دلنشین برام بزن. شاید انگشتای تو بتونه هم شصیای پیانو رو حرکت بده و هم سلولهای مغز منو.
چشم عزیزم.
متشکرم. فکر من داره اوج میگیره، از روی زمین پر میگیره و مثل یه پرنده در آسمون ها پرواز میکنه.
حرفای تو برام عجیبه، چرا حقیقتو به من نمیگی؟
من همیشه به قولایی که دادم عمل کردم.
به کی قول دادی؟
به اعضای باشگاه توپچی ها قول مهم میدادم.
بدت نیاد، ولی بهتر شماها در این باشگاه رو تخته کنی.
بتی توقع نداشتم این حرفو بزنی. باشگاه ما در سراسر آمریکا 30,000 عضو داره.
کم کم این عده تحلیل میرن، کار به جایی میرسه که غیر از تو اعضای هیئت مدیره هیچ کس در این باشگاه نمیمونه.
به جای این حرفای بی اساس انگشتاتو از روی پیانو بردار.
برای چی؟
فوراً یه قلم و کاغذ بردار و این مطالبو که میگم بنویس.
خب من حاضرم، مطالب تو دیکته کن.
بنویس رئیس باشگاه توپچی ها بدین وسیله از تمام اعضا دعوت می کند روز پنجم ماه سپتامبر نوشتی؟
بله.
در محل باشگاه حاضر شوند. حاضر شوند. تا از مطلب بسیار مهمی که سرنوشت توپچی ها را نوشتی؟
بله.
تغییر می دهد مطلع گردند.
تمام شد؟
بله.
خب این موضوع مهم چیه؟
هیچ کس تصورشم نمی کنه. درست مثل اینه که چطوری بگم، در یه صحرای ساکت یه دفعه یه آتشبازی مفصلی رو شروع کنند. قول میدم این خبر هم باشگاه توپچی ها رو تکون بده و هم تمام دنیا رو.
هر بار اختراعی تازهی ذهن جهانیان رو به خود مشغول میکنه. بله، سخن از ژول ورن، نویسنده نابغه و خیال پرواز فرانسه به میون میاد. زیر دریایی اتمی، موشک‌ها، فشفشه‌های دور پرواز و سفینه‌های فضاپیما مخصوص قرن 20 رو این نویسنده بزرگ قرن 19 هم در آثارش پیش بینی کرده. در اون روزگار حتی تلفن، چراغ برق و اتومبیل هم اختراع نشده بود، اما قهرمانان آثار ژول ورن با اختراعاتی نظیر هواپیما، سینما و تلویزیون و موشک‌های فضاپیما آشنایی داشتند و حالا که بشر تونسته به کره ماه سفر کنه، باز هم صحبت از کتابی است که ژول ورن در این زمینه نوشته. گرچه تخیلات این نویسنده بزرگ در خصوص سفر به ماه با اون چه در عصر ما اتفاق افتاده از زمین تا آسمون فرق داره، ولی قهرمانان شکست ناپذیر و امیدوار آثار ژول ورن هم این سفر رو به انجام رسوندند. و برای اینکه بدونیم این مسافرت رو چگونه عملی کردند، باید داستان شیرین و جذاب این نویسنده رو مرور کنیم. منتها شنوندگان عزیز و با ذوق ما باید توجه داشته باشند که داستان ژول ورن رو ما عیناً براشون شرح نمیدیم و به مختزای قالب و شکل نمایشنامه‌های رادیویی ناچاریم بسیاری از قسمت‌های اون رو که فقط توصیف و شرح بعضی مطالبه حذف کنیم و قسمت‌های دیگر رو با تغییراتی در این قالب بریزیم، ولی البته سعی می‌کنیم روح داستان به جای خودش باقی بمونه. داستان این نابغه بزرگ از باشگاه توپچی‌ها شروع میشه، کلوپی که همه توپچی‌ها و دلاوران جنگ در اون نام نویسی کرده بودند و به همین علت روزی که باربیکان از اعضای باشگاه دعوت کرده بود در جلسه عمومی حاضر بشند، صدها نفر با شور و علاقه بی نظیر قبل از وقت مقرر روی نیمکت‌های تالار عمومی نشستند و در انتظار رسیدن وقت مقرر بودند.
باربیکان چی میخواد بگه؟
حتما راه خروج از بنبست رو پیدا کرده، هرچی باشه اون رئیس توپچی هست.
در دوره جنگم باربیکان همیشه نبوغ
درست.
ببینم ساعت چنده؟
2 دقیقه به وقت مقرر مونده.
پس چرا باربیکان سخنرانیشو شروع نمی کنه؟
وقت شناسی او ضرب المثله، او درست سر ساعت 4 پشت میز خطابه میاد.
ساعت 4 که
باربیکان داره پشت میز خطابه میده.
آره
همکاران شجاع و محترم، امروز در زندگی همه ما روزی بسیار بزرگ و فراموش نشدنی است، چون باشگاه ما کار تازه‌ای رو شروع میکنه. کتاب گذشته ها ورق میخوره و فصل نوینی در زندگی ما آغاز میشه. این فصل مربوط به جنگ جدیدی است که توپچیان بدون استفاده از کمک صنف‌های دیگه به اون دست میزنن.
زنده باد باربیکان، زنده باد.
متشکرم، خیلی متشکرم دوستان. این جنگ با جنگ های گذشته فرق میکنه. در این جنگ ما نباید توپ های تازه ای اختراع کنیم و دشمن رو با گلوله های توپ از بین ببریم.
چطور ممکنه؟
گوش کنید آقایان، خواهش میکنم. جنگ جدیدی که از امروز شروع میشه یک مبارزه است، مبارزه برای کسب قدرت و افتخار.
آقای باربیکان،
چیه تا؟
این مبارزه چیه؟ از ما غیر از جنگیدن که کاری ساخته نیست.
این اشتباه بزرگ دوستان شجاع منه. توپچی ها غیر از جنگیدن وظایف مهم دیگری هم دارند. اونها در هر مبارزه‌ای میتونن قدرت نمایی کنند و این مبارزه جدید، خوب توجه کنید دوستان، این مبارزه جدید پرواز به فضاست. بله دوستان، بله. شاید در ابتدای امر این فکر غیر ممکن به نظر میاد، ولی به نظر من امر محال وجود نداره. من و بسیاری از شماها هر کدام توپهای اختراع کردیم که گلوله رو به نقاط دور پرتاب میکنن. حالا خوب توجه کنید دوستان، حالا اگر به جای این توپها توپ پرقدرتی بسازیم که بتواند گلوله اش را به طرف ماه پرتاب کنه و این گلوله به سطح ماه برسه، ما به موفقیت بزرگی
داریم. چطور ممکنه؟ آخه من نمیفهمم.
توجه کنید، خواهش میکنم توجه کنید. فکر سفر به ماه تازه نیست. 100 سال قبل یک نفر به نام فابریسیوس ادعا کرد ساکنان ماه رو با چشمای خودش دیده. بعد از او هم یک نفر اسپانیولی داستان مسافرت به کره ماه رو نوشت و بالاخره یکی از دانشمندان به نام هرشل توانست با دوربین